الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته ثابت شد که اصالت العموم مطلقا حجیت ندارد، بلکه حجیتش مقید به فحص و یأس از ظفر به مخصص است. به عبارت دیگر، اصل لزوم فحص و وجوب فحص از مخصص ثابت شد. این مطلب اولی بود که ما دیروز ثابت کردیم، ضمن آن که معلوم شد که اساساً تحریر محل نزاع و استدلال مرحوم آقای آخوند یک نحوه دیگره و ادله‌ای که بعضی ها اقامه کرده بودند که ایشون اونها را هم قبول ندارد، چون میگه اینها محل نزاع را خلق کردند، اونها رو کنار گذاشت و از روش خودشون این مسئله رو اثبات کردند. اما مسئله و سؤال بعدی که پیرو به اون بحث قبل مطرح میشه و لازم پاسخ داده بشود این است که خب مقدار فحص چه مقداره؟ یعنی چه مقدار ضرورت داره ما فحص بکنیم؟ اصل فحص لازم، اما تا چه حدی جستجو بکنیم از مخصص؟ اینجا مرحوم آقای آخوند بر مبنای خودشون و روی اون بیانی که داشتن که گفتن ما در عموماتی باید فحص بکنیم که در معرض تخصیصند و اون هم عمومات قانونیه هستند، عموماتی که در السنه محاورات به کار می رود اینها لزوم فحص ندارند. دلیلشون هم استقرار سیره عقلا بر این که تا عرض به حضور شما فحص از مخصص نکنن عمل به عموم نمی کنن. طبق این بیان مقدار فحص و اندازه فحص اون اندازه ایست که این عام از معرضیت تخصیص خارج بشه، یعنی باید در حدی عرض به حضور شما جستجوی از مخصص بکند که این عام را از این که در معرض تخصیص باقی بماند خارج بکنه. حالا این دیگه به اصطلاح این برمیگردد که چگونه میشه و کجاها، حالا این رو هم همینجا میشه مطرح کرد، کجاها باید جستجو کرد؟ در اون جاهایی که مزان وجود مخصصه، مثلا فرض کن یه عامی که حالا برای ماها مخصوصن، یه عامی که در کتاب حدود ذکر شده، مثلا میگم که هیچ جنبه عمومی هم نداره که در ابواب دیگه هم طرح شده باشه، این رو نمیشه دنبال مخصصش تو ابواب نکاح مثلا گشت. عنایت فرمودید؟ مگر بعضی از امور مثل ارتداد و اینها که خب یه جنبه عمومی تری داره. به هر حال باید به اندازه‌ای جستجو کرد که این عام را از معرضیت تخصیص خارج بکن. این طبق مبنای آقای آخوند و بیانی که ایشون داشته. اما بنابر سایر وجوهی که استدلال شد، مثلا یکی از وجوه لزوم فحص از مخصص مسئله علم اجمالی بود که ایشون اصلا این دلیل رو قبول نداره، گفت اصلا این نحوه بیان اشتباهه. کسی ادعا میکند آقا ما علم اجمالی به وجود مخصصات داریم و چون علم اجمالی به وجود مخصص داریم پس باید فحص از مخصص بکنیم. خب اگر این بیان ملاک باشه، یعنی پای علم اجمالی و به اصطلاح مسئله علم اجمالی به میان بیاد، خب طبیعتاً مقدار فحص چقدره؟ وقتی که این عام از طرفیت علم اجمالی خارج میشه. یا مثلا بعضی ها استدلال کرده بودن برای لزوم فحص به مسئله حصول زن، گفتن ما عرض به حضور شما باید زن شخصی پیدا کنیم به تکلیفمون و برای حصول این زن باید از مخصص فحص بکنیم. خب طبیعتاً وجهی که روی زن شخصی تکیه می کرد باید در اون بر اساس اون وجه به مقداری فحص بشه تا زن شخصی به عدم وجود مخصص پیدا بشه، اون وقتی که عام به حجیت خودش باقی می موند. پس ببینید اصل لزوم فحص به جمله مورد قبول هست ولو دلیل ها متفاوته، ولی اصل لزوم فحص تقریبا مورد قبوله. در این که چه مقدار باید فحص کرد به حسب ادله مختلفه، رو مبنای آقای آخوند باید به حدی فحص بشه که این عام از معرضیت علم اجمالی ببخشید از معرضیت تخصیص خارج بشه. عبارت دقت کنید، یعنی دیگه ما تقریبا خیالمون از وجود مخصص برای این راحت بشه. این دیگه بله نه ببینید عام به چه دلیل حجته یا اصل عقلاییه، عقلا به این اصل اعتماد میکنن، استقرار سیره عقلا بر اینه که تا زمانی که مخصص رو فحص نکنن ازش به این عام عمل نمی کنن. ملاک عقلاست، شخص نیست. همینقدر که از دید عقلا این از معرضیت خارج شد، لذا همون ظن نوعی کفایت می کنه. همین که انسان به حسب نوع مردم این از معرضیت تخصیص خارج بشه. حالا متصل بعد میان میگن در متصل اصلا این بحث نیست، مسئله لزوم فحص در مخصص منفصله، در مخصص متصل حکم قرینه متصله رو داره، مثل مجاز میمونه، مثل رأیت اسدن یرمی که اگر یرمی کنارش بود یه معنایی داره، اگر نبود دیگه جای دیگه ما نمیریم دنبالش بگردیم. لذا بحث لزوم فحص از مخصص فقط چیه؟ در مخصص منفصله و در مورد مخصص متصل دیگه چنین چیزی نیست. ببینید وقد ظهر بذلک، با این بیانی که ما عرض کردیم، یعنی با این تفصیلی که دادیم، گفتیم عمومات دو دستن، یک سری عمومات عمومات قانونی هن، به بیان قانون و در مقام قانون گذاری القا شدن، یه دسته عموماتی است که در عرصه محاوراته. با این بیان ظهر ان مقدار الفحص لازم اون مقدار فصلی که لازمه و واجبه چیه؟ ما بهی یخرج و عن الارضیت له. این معرضیت عبارت شما معرضیت نداره؟ بله. این عبارت بر المعرضیه له، اون مقداری که خارج بشود از معرضیت للتخصیص، خب این روی مبنا. کما ان مقداره لازم، یعنی مقدار فحص لازم، منه من المخصص، به حسب سایر الوجوه التي استدل بها، وجوهی که استدلال شده به او، ها، یکیش من العلم الاجمالی به، من العلم الاجمالی به تخصیص، یکی از وجوهی که برای لزوم فحص ذکر شده بود وجود علم اجمالی به تخصیص بود، ها، با این بیان که چون ما علم اجمالی به وجود تخصیص داریم پس باید از مخصص فحص کنیم، خب، او حصول ظن به ما هو تکلیف. یه وجه دیگری که استدلال شد برای لزوم فحص چی بود؟ ها؟ چرا ما باید فحص بکنیم؟ برای اینکه ظن به اون چیزی که تکلیف ماست پیدا بکنیم، و این ظن وقتی پیدا میشه که ما فحص از مخصص کنیم. خب مقدار لازم به حسب سایر الوجوه رعایتها، رعایت این وجوه، یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بر مبنای علم اجمالی و در این که استدلال به علم اجمالی بشه باید به حدی فحص کرد که از طرفیت علم اجمالی خارج میشه. طبق اون بحث زن که روی زن شخصی تکیه کرده باید به مقداری فحص بشه که زن شخصی پیدا بشه به عدم وجود مخصص، پس مقدار به حسب وجود فرق میکنه. ثم کمالایخ فیختلف مقداره به حسب ها کمالایخ با، پس مقدار فحص به حسب این وجود فرق میکنه. خب ثم ان الظاهره، این همون سوالی بود که شما مطرح کردید که آیا در مورد مخصص متصل هم فحص میخواد؟ ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، نیازی به فحص در مورد مخصص متصل چیه؟ نیست. به احتمال انه کان ولم یصل، به صرف احتمال این که این به اصطلاح ممکنه مخصص متصلی بوده و به ما نرسیده، بالاخره احتمالش که هست، کلام منقطع شده بریده شده مخصص متصلش به ما نرسیده، به صرف این احتمال لزوم فحص از مخصص ثابت نمی شود، بل حالهو حال احتمال قرینه المجاز، حال این مخصص متصل حال قرینه مجازه. ببینم در جایی که قرینه این نیست شما جو احتمال قرینه بدید دنبال قرینه میگردین، قرینه مجاز قرینه متصله، شما دنبال قرینه نمیگردید، اگه بود عکس میکنید، اگر نبود این احتمال وجود مخصص احتمالی است که عرف اونو الغا میکنه، یعنی نادیده میگیره که علم یکون میگیره، این احتمال رو میذاره کنار. وقد اتفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا، اتفقت کلمات فقها بر عدم اعتناء به این احتمال مطلقا، یعنی چی؟ یعنی ولو قبل الفحص عنها، یعنی اصلا به این احتمال توجه نمی کنن. چه قبل الفحص که احتمالش خب بیشتره، چه اگر فحص بکنن و پیدا نکنن بازم احتمالش هست، اصلا به این احتمال توجه نمی کنن. خب نه اینو همه قبول دارن، در مخصص متصل کسی این حرفو نزده. خب ایغازون لا یذهب علیک، مسئله ای که در ایغاز مطرح میکنن این است که ما در عام ثابت شد که فصل از مخصص لازم، پس در مسئله عموم لزوم فحص از مخصص را داریم. یه لزوم فحص هم در اصول عملیه داریم. در اصول عملیه ما باید فحص از دلیل بکنیم، همون اول کار تو شک کردیم که نمیتونیم اصل عملی جاری کنیم. اصل عملی کی جاری میشه؟ وقتی که ما جستجوی از اماره و دلیل بکنیم، دلیل اجتهادی رو دنبالش بگردیم، آیه و روایت رو دنبالش بگردیم، اون وقت پیدا نکنیم، اون وقت بریم سراغ اصول عملی. پس ببینید یه فحص از مخصص در عام داریم، یه فحص از دلیل در بحث اصول عملیه. آیا بین فحص از مخصص در دلیل عام و فحص از مخصص در دلیل در اصول عملیه فرقی وجود داره یا نه؟ این ایغاز برای بیان فرق فحص از این دوتاست. میگه ببینید خیلی ساده است، در اصول عمل، در عمومات ما وقتی فحص از مخصص میکنیم در بحث هم عام و خاص، فحص از مخصص در واقع فحص از حجت اقواست. یعنی چی؟ یعنی آن یک دلیلی است که حجیت دارد و حجیتش ثابت شده است، ظهور در عموم داره، حجت در عموم هم هست، ما دنبال این میگردیم یه حجت اقوایی از آن هست یا نیست، که اگر پیدا کردیم اون حجت اقوا رو مقدم میکنیم بر عام. حواستون اینجاست یا نه؟ اما در بحث اصول عملیه ما وقتی فحص از دلیل میکنیم، فحص از حجت اقوا نمیکنیم، فحص از دلیل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که خود اصل عملی ابتداعا حجت باشد بعد ما دنبال دلیل بگردیم که حجت اقوای از این هست یا نه. نه، اصلا اصل عملی دلیل حیث لا دلیل. پس وقتی ما فحص میکنیم از وجود دلیل در بحث اصول عملیه، در واقع داریم فحص میکنیم از یک حجتی که اگر او باشد دیگه اماره اعتبار، ببخشید، اصل عملی اعتبار نداره. این فرق. پس فحص از دلیل در اصول عملیه در واقع بحث از حجت اقوا نیست، بحث از حجته. حجتی داشته باشیم اصلا سراغ اصل عملی نمیریم، چون اصل عملی تا مادامی که دلیل نباشه حجته، و الا اگر دلیلی باشه دیگه حجیت نداره. اما در عام و خاص دنبال حجت اقوا میگردیم. ایغازون لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا، یعنی در بحث عام و خاص، و بین الفحص فل اصول العملیه. عرض کردم در عام و خاص فحص از چی میکنیم؟ ها؟ وجود مخصص. نه، فحص ما از وجود مخصص. در اصول عملیه فحص از چی میکنیم؟ از دلیل. حیثو چه فرقی میکنه؟ انهو هاهنا در عام و خاص، اما یزاحم الحجیه. فحص میکنیم از چیزی که مزاحم حجیت عامه، به خلافهی یعنی به خلاف الفحصه، هناک یعنی در اصول عملیه، فانهو بدونهی یعنی بدون الفحص لا حجته، اصلا حجت نیست. پس اینجا فحصه از حجت، اونجا فحصه از حجت اقواس. ضرورت ان الاغلب بدونهی یعنی بدون این عرض به حضور شما فحص، یستقل به استحقاق المؤاخذه علی المخالفه. عقل بدون این عرض به حضور شما فحص استقلالا حکم به استحقاق مؤاخذه بر مخالفت با اون تکلیف میکنه. فلا یکون، بله، در اصول عملیه است، این در اصول عملیه است. فلا یکون العقاب بدونهی بلا بیان و المؤاخذه علیها من غیر برهان. عقاب بدون الفحص عقاب بلا بیان نیست، مؤاخذه بر مخالفت علیها یعنی علی المخالفه مؤاخذه من غیر برهان نیست. ها، دقت میکنید؟ پس اگر دلیل ما مثلا بر براءت قبه عقاب بلا بیان باشه، خب قبه عقاب بلا بیان میگه باید بگردی ببینی بیان هست یا نه، اگر نبود عقاب نمیشی، اصل براءت جاری کن. اما اگر شما نگشتی ببینی بیان هست یا نه، این که نمیتواند رفع عقاب و قبه عقاب رو بکن. یا اگر دلیل ما نقلی بود، خب پس در براءت نقل، ببخشید، در براءت عقلی در موضوعش قبه عقاب بلا بیان عقد شده، پس فحص لازمه. اما در براءت نقلی چی؟ این تیکر رو دقت کنید، در براءت نقلی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به این فوق. کجا اینجا توش فحص خوابیده؟ اگر دلیل ما اینجا این نکته ای داره عنایت کنید، اگر دلیل ما در اصل عملی براءت عقلی بود، بحث براءت عقلی رو داشتیم، قبح عقاب بلا بیان، این حرف درست، قبح عقاب بلا بیان میگه باید ببینی بیان هست یا نه، اگه بیان نبود خب او رو براءت جاری کن. اما این باید اول از نبودن بیان مطمئن بشی. پس فحص خود به خود با براءت عقلی لازم میشه، لزوم فحص طبق براءت عقلی ثابت. اما اگر این دلیل بود کل شیء لک جائز حتی تعرف انه مثلا حرام بعینه، خب اینجا چی؟ با این دلیل فحص ثابت میشه؟ ها، اگر براءت نقلی مطرح شد، در براءت نقلی هیچ بحثی از فحص نیست. اینجا چیکار کنیم؟ پس باید بگیم فحص نیست. یا در استصحاب، در استصحاب ابقاء ما کان کجا توش آمده در استصحاب فحص باید بکنیم؟ در استصحاب در براءت، یعنی اون جایی که عقل نیست. حالا اون جایی که عقل هست، خب فحص رو برای ما لازم میکنه. اما اون جایی که پای نقل، ابقاء ما کان، من چه دلیل در دنبال دلیل بگردم؟ ابقاء ما کان میاد و این هیچ فحص رو برای ما لازم نمیکنه. خب اینجا چی؟ اینجا چرا فحص واجب باشه؟ اینجا میگه اجماع داریم، اجماع به قسمه یعنی هم محصل هم منقول، قائم شده بر این که این ادله، یعنی دلیل برامت شرعی، دلیل استصحاب اصلا از اول مقید به فحشه. کل شیء لک جائز، کل شیء لک حلال، این اصلا مقید به این که فحش بکنی و دلیلی نباشه. ابقاء ماکان از اول مقید به فحشه. پس به هر حال فحش در اصول عملیه لازمه، منتها روی ادله اصول عملیه عقلیه به یه بیان، رو نقلیهاش به بیان دیگر، ولی فحص لازمه. و تا فحص نشه اصلا اصل عملی اعتبار و حجت نیست. ببینید، ضرورت ان العقل بدون الفحص یستقل به استحقاق المؤاخذه علی المخالف. عقل بدون فحص استقلال دارد به استحقاق مؤاخذه بر مخالفت. عقل میگه این آدمی که نرفته ببینه دستور مولا چیه، حقش مؤاخذه بشه. فلا یکون العقاب بدون فحص بلا بیان. عقابه به اصطلاح بر کسی که فحص نکرده عقاب بلا بیان نیست. تو موضوعش قبه عقاب بلا بیان، وقتی میگیم به اصطلاح اخذ شده، پس باید فحص بکن. و المؤاخذه علیها علی المخالفه من غیر برهان. و النقل و ان دل علی البراءه، نقل اگرچه دلالت بر براءت میکنه، اول استصحاب فی مورد هما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی براءت مطلقا معتبره چه فحص بشه چه نشه. استصحاب مطلقا معتبره چه فحص بشه چه نشه. چون دلیل اینا اینجوری توش دلیلشون نقلیه دیگه ها، و این دلیل هیچ جا قید فحص توش نیست. الا ان الاجماع به قسمیه، اجماع به هر دو قسمش، اجماع محصل و منقول، علا تقییدهی به، یعنی تقیید ال لا، یا براءت یا استصحاب، بهی یعنی بل فحص. فحص هم میدونید اجماع هم میتونه مقید کنه ها، اجماع میتونه تقیید کنه. فقط هم که کسی نیاد بگه ادله براءت با اجماع حکم عام و خاص یا مطلق و مقید رو پیدا میکنه. پس عنوان ما نحن فیه برش منطبق میشه. نه، جوابش اینه که ما اینجا رو مقید میدونیم، ولی در عام و خاص ما شک در مخصص داریم. پس اون عنوان اینجا چیه؟ منطبق نمیشه. پس فهم در واقع پاسخ به یک شبهه است که ادله براءت با اجماع، وقتی دلیل براءت مطلقه، اجماع میاد او رو مثلا مقیدش میکنه، یا عام اجماع میاد تخصیصش میزنه، این حکم مطلق و مقید رو پیدا میکنه. خب پس این عنوان برش منطبق میشه. ایشون جواب میده که نه، ما اینجا رو میگیم مقیده، ولی در عام و خاص رو نمیگیم مقید. در عام و خاص ما اصلا شک که در مخصص داریم. فصلون هل الخطابات و شفاهیه مثل یا ایها المؤمنون، تختص بالحاضر. مسئله بعدی که مطرح میکنن، خوب عنایت بفرمایید، بحث اینه که آیا خطابات شفاهی که در قرآن ذکر شده و مثل یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنو، این خطابات شفاهی، نه خطابات شفاهی مبین یک تکلیف برای مسلمین. خب این خطابات آیا مختص به حاضرین در مجلس تخاطبه یا شامل غائبین بلکه معدومین هم می شود؟ اگر گفته می شود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این مختص حاضرین در اون جلسه ای بوده که این آیه رو تلاوت کردند و این دستور رو پیغمبر دادن، یا شامل غائبین در اون زمان، اونایی که تو اون جلسه هم نبودن، تو خونهشون بودن، شهر دیگه بودن، و بالاتر شامل معدومین در اون زمان، کسانی که سالهای بعد متولد شدن و پا به عرصه وجود گذاشتن، شامل اینا میشه؟ پس اصل مسئله اینه، آیا خطابات شفاهیه مختص به حاضرین در مجلس تخاطبه یا شامل غایبین هم میشود و بالاتر شامل، عرض به حضور شما، معدومین در اون زمان هم میشه یا نه؟ فیه خلافون. حالا قبل از آنی که ایشون به این مسئله جواب بدهن، میفرماید اول از همه یکی از کارهای خوب مرحومای آخون در هر بحثی که یه مقداری محل نزاع تقریبا روشن نیست، این است که محل نزاع را خوب تحریر میکنه از اول و اساسا سیر بحث را یک نحوه دیگری قرار میدهد. میفرماید اینجا ما اول محل نزاع را باید خوب روشن بکنیم که محل نزاع چیه. آیا چه احتمالاتی در این مسئله وجود داره؟ سه فرض مرحوم آقای آخوند اینجا تصویر میکنن، میگن بسته به این که نزاع ما در چه چیزی باشد، اینجا اصلا نوع بحث متفاوت میشه. طبق دو احتمال یه مسئله عقلی میشه، طبق یه احتمال مسئله لفظیست. اینو میفرمایید؟ اما این سه احتمال، حالا این سه احتمال رو میخواید چون به اصطلاح باید در کنار هم ذکر بشه و مقایسه بشه، این رو بذاریم برای فردا، چون میگم باید با هم دوباره اون وقت ما فردا تکرار بکنیم. حالا اینو بخونیم. فصلون هل الخطابات الشفاهیه مثل یا ایها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس تخاطب، آیا این مختص به حاضر در مجلس تخاطبه، او تعم غیره من القائبین بل المعدومین، یا غیر اینها را هم شامل می شود از قائبین بلکه معدومین؟ فیه خلافون، ولابد قبل الخوض فی تحقیق المقام، قبل از آنی که اینجا مسئله رو خوب تحقیق بکنیم، من بیان ما یمکن ان یکون محلا للنقض والابرام بین الاعلام، اون چیزی که یمکن ان یکون میتواند محل نقض و ابرام باشه، یعنی ببینید نمیخواد قاطعانه از اول بگه کدام یکی از اینا محل دعواست، ابتداعا میگه تو این مسئله که صورتش اینه، آیا خطابات شفاهیه مختص به حاضر در مجلس تخاطب یا قعمه، میگه همین مسئله رو به سه نحو میشه تقریر کرد، یعنی سه جور محل نزاع میشه. اینو دقت کنید و تأکید میکنم، همین موضوع که آیا خطابات شفاهی مختص به حاضر یا اعمه، اینو به سه نحو میشه نزاع رو تقریر کرد درش. اینقدر فرمودید. حالا باید ببینیم که کدوم یکی از این ستا عرض به حضور شما تو فردا انشاءالله.